اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما درباره حکمت عرشیه بود. اشکالی مطرح شد بعد از اینکه حکما معتقدن که قوه مولده و قوه مصوره و مانند اینها قوای نفس انسانی به شمار میرن و نفس هم بعد از حدوث مزاج و تکمیل صور اعضا تحقق پیدا میکنه، لازمش این است که صور اعضا با به وسیله قوه مصوره تحقق و تکمیل بشن، در حالی که قوه مصوره به تعبیر حکما قوه قوای نفس هستن، یعنی آلت نفسن. خب چطور قبل از اینکه آلت، قبل از اینکه ذل آلت تحقق پیدا بکند، آلت تحقق پیدا کرده؟ این جای بحثه و اشکاله، یعنی اشکال تقدم آلت که قوه مولده و مصوره باشد قبل از ذل آلت. به تعبیر دیگر اشکال این است که چگونه آلت قبل از دستور ذل آلت عمل بکند. مثلا مستعمل اصلی نفس است، چگونه آلات بدون مستعمل به کار می افتند؟ این ممتنع است. البته این بحث ناظر به آلات طبیعی است، چون آلات طبیعی قبل از ال آلات نمیتونه کار کردی داشته باشه. ولی در آلات صناعی چرا؟ مثلا فرض بکنید قبل از اینکه اصلا نجاری باشه، خب تیشه هست، اره هست، نمیدونم چی هست، این آلات قبل از ذل آله وجود داره. اما عرض کنم خدمتون ذل آله و آلت در امور طبیعی، تقدم آلت بر ذل آله در امور طبیعی امکان پذیر نیست. اگر کسی بگه که مثلا فرض کنید چطور مغز انسان قبل از اینکه نفس تحقق پیدا کنه مغزش هست و مغز کار میکنه، مغز آلت نیست. آلات نفس قوای نفسن، نه مثلا سلولای مغز، سیناپس‌های مغز، نورون‌های مغز. بس در روی قوای نفس، قوای نفس آلات نفس هستن. خب بعد جوابای مختلفی داده شد، از جمله اینکه نفس قبل از آلات قدیم است. قول دیگه، جواب دیگر این بود که نفس قبل از بدن و آلات و قوای نفسانی حادث است. جواب دیگر این بود که اون قوه مصوره ای که کار میکنه از قوای نفس مولود نیست، در واقع نفس نباتی این قوه مصوره رو دارد، بعد طبیعتا نفس مولود تحقق پیدا میکنه. بعد از این جواب ها یه اشکال دیگر مطرح کرد که یه مقدار کلام حکما هم استراب داره که آیا جامع اجزاء بدن هم حافظ اجزاء بدن هست و آیا جامع حافظ نفس مولود است یا نفس مادر است. رسیدیم به جوابی که جناب فخر رازی دارن. فخر رازی میگه که در واقع میشه گفت سه مرحله و سه گام طی میشه، اینا رو نباید خلط کنیم. گام اول این است که نطفه‌ای توسط نفس ابوین تحقق پیدا میکنه و استقرار پیدا میکنه. بعد به وسیله نفس مادر این نطفه پرورش پیدا میکنه، نفس مادر تدبیر میکند، مستعد میکند این نطفه را تا مستعد بشه و پذیرای نفس مولود بشه. در مرحله سوم وقت نفس مولود میاد و اداره میکند اجزاء خودش را، به تعبیر دیگر جامع نفس ابوین هست. یعنی نفس ابوین اول اجزا رو جمع میکنه، نطفه اجزا نطفه رو جمع میکنه، نطفه مستقر میشه، بعد یه مزاجی خوب تحقق پیدا میکنه. تدبیر این مزاج به عهده نفس مادر هست. نفس مادر تدبیر میکنه مزاج را تا یه مرحله‌ای که استعداد پذیرش نفس این استعداد پیدا کنه. بعد کم کم نفس مولود تحقق پیدا میکنه. این نفس مولود میشه حافظ مزاج تحقق یافته برای این نطفه توسط نفس مادر و جامع اجزاء بعدی که به وسیله ورود غذا تحقق پیدا میکنن. یعنی این نفس مولود بعد از این سه مرحله میشه هم حافظ مزاجی که قبلا کسی دیگه تحققش داده که هم نفس مادر باشه و جامع اجزایی که بعدا تحقق پیدا میکنه. اینم جواب فخرآزی. بعد جناب شیخ رئیس علی سینا جواب یک سوالی از بهمنیار رو میده. بهمنیار ازش میخواد که به چه دلیل جامع عناصر در بدن انسان حافظ عناصر هست؟ چطور ممکنه یه چیزی هم جامع عناصر بدن انسان باشد هم حافظ، مثل نفس انسان هم جامع هم حافظ، چطور اینو با هم جمع میشن؟ دلیل چیه؟ دلیل اتحاد و وحدت جامع و حافظ عناصر بدن انسان چیست؟ جناب شیخ جواب میده چطور من بر چیزی که وجود نداره و درست نیست من دلیل بیارم؟ کی گفته جامع هم حافظه؟ یعنی عبارت هم نشون میده که جناب شیخ و رئیس جمع حافظ و جامع رو در یه جا قبول نداره، اینا یکی نیستن. بله میشه گفت جامع نفس مادر است و حافظ نفس مولود است. این شکلی کسی که اجزا رو جمع میکنه نفس مادره، اونی که حفظ میکنه مزاج را نفس مولود هست. اینا دو چیزه، یه چیزی تا اون دلیل براش بیاریم. ملا صدرا یه جوابی میده، یه جواب ویژه خودش رو اینجا مطرح میکنه. بعدش میره سراغ جوابی که خواجه نصیر داده و یعنی به تعبیری بیان فخرآزی رو خواجه نقد میکنه، بعد یه جواب دیگه میده، اینا رو همه رو جناب ملا صدر رو نقد میکنه. یه از خلاصی از کلامش رو هم بعد میگه. یه اشکالی هم بر او داره که حقش بود که جناب ملا صدر بعد از کلام فخرآزی نقد خواجه رو میگفت، بعد جواب خواجه رو میگفت، بعد جواب خواجه رو اشکال میگیره، بعد بر نظر خودشو میگفت. اما اینجا یه مقدار عجله کرده و وسط معرکه در واقع اظهار نظر کرده و این یه مقدار عبارتها رو گنگ کرده. بعد دقت کنید سازمان این بحث چیه. پس اول اشکالی بود که بعض مردم به حکما گرفتن، بعد چند تا جواب داده شد، الان رسیم به جواب فخرآزی و بعدش هم عبارت مطلبی که جوابی که شیخ و رئیس از سؤال بهمنیار داره، بعدش عبارات جناب ملا صدر است که ملا صدر را میاد بر اساس، یعنی در واقع مطلبی که ملا صدر را داره هم جواب این سؤال است که چطور آلت یعنی قوه مصوره و قوه مولده قبل از ذل آله یعنی نفس مولود حادثن و فعالیت میکنن. یه اشکال بود. یه اشکال دیگر این که چطور آیا جامع عناصر بدن همون حافظ عناصر بدن هست یا نه، و اگر همان است نفس والد است یا نفس مولود است. در واقع بیان ملا صدرا به هر دو ناظر است، هم اشکال اول هم سؤال بعدی. ملا صدرا در جواب میاد به دو اصل و دو قاعده فلسفی خودش تمسک میکنه. حالا بدون که به صراحت نام ببره، یکی حرکت جوهری و یکی دیگه قاعده روحانیت البقاء نفس، یعنی جسمانیت الحدوث نفس و روحانیت البقاء. از این دو تا قاعده بهره میگیره. میگه نفس ابتدا همون صورت معدنیه، بعد کم کم تطور و تکامل پیدا میکنه تا مرحله نطفه میرسه. در واقع اون موقع که صورت، یعنی به تعبیر اون موقع که ماده اولا رو داره، هنوز ماده اولا حرکت جوهری نداره. بعد یه صورتی میاد بر این ماده تحقق پیدا میکنه، این میشه ماده ثانیه. حرکت جاری از اینجا شروع میشه، حرکت جاری از ماده ثانیه تحقق پیدا میکنه، هی لطیفتر میشه، لطیفتر میشه، لطیفتر میشه تا به مرحله کمال برسه. کمال بیشتری که پیدا کرد، کم کم میشه نفس نباتی، نفس حیوانی، نفس انسانی. پس بنابراین ابتدای صورت معدنی هست که صورت معدنی حافظ مرکب است از تفرقه اجزا. این صورت معدنی نمیذاره اجزا متفرق بشن، حافظ همین صورت معدنیه. بعد اینطور نیست فقط این حافظ باشه، نه یه حرکت جوهری هم داره. این حرکت جوهری میره تا تبدیل میشه صورت معدنی به صورت نباتی. همین میشه صورت نباتی در اثر استکمال حرکت جوهری. بعد کم کم به مرحله‌ای میرسه که همین میشه بعد نفس، در واقع نفس نباتی. بعد کم کم میشه نفس حیوانی و همچنین نفس انسانی. پس بنابراین تو یه مرحله میبینید وقتی به نفس نباتی رسید، خب رشد داره، تصویر برداری داره، تصویر سازی داره. بعد به نفس حیوانی که شد، علاوه بر کارهای قبلی احساس داره، حرکت بالاراده داره. بعد وقتی شد نفس ناطقه انسانی، همون کارهای قبلی رو انجام میده، علاوه بر این مدرک و قدرت ادراکی عقلی رو هم داره و برای مرتبه تجرد رو پیدا میکنه. میگه اگر ما این دوتا اصل رو بپذیریم، یعنی یکی حرکت جوهری رو، یکی هم نظری جسمانیت و حدوس و روحانیت و بقا رو، مسئله قابل حله. ولی با مبانی دیگر مثل مشایان که میگه وقتی بدن کامل شد، نفس مجرد رو در او ایجاد میکنه، این خلاصه این مشکلات حل نمیشه. یا حالا دیدگاه دیگر رو که ذکر کردم. حتی جناب ملا صدرا یه مطلبی هم برای توضیح در واقع جسمانیت و حدوث و روحانیت و بقا میده و اون این است که میگه بین ماده و صورت هم یک رابطه تلازمی هست. یعنی از اصل تلازم ماده و صورت هم اینجا در این بحث استفاده کرده. به تعبیر علاوه بر قاعده حرکت جوهری و قاعده جسمانیت و حدوث و روحانیت و بقا، از تلازم صورت و ماده هم بهره برده. ولی البته این تلازم صورت و ماده بیشتر برای توضیح همون جسمانیت و حدوث و روحانیت و بقاه، ولی این قاعده رو هم به نظرم خوب بهش توجه کنیم. در واقع معتقد است که برای ماده یه صورت و مایی ما نیاز داریم. همین که صورت تحقق پیدا کرد، میتونیم بگیم ماده هم فعلیت پیدا کرده. البته کی صورت معینه میاد؟ وقتی که ماده استعداد خاص پیدا کنه. لذا ملا صدرا میگه ماده معین صورت است، چون ماده استعداد قابلیتی باید پیدا کنه تا صورت خاص بیاد روش. بگیم این صورت معدنی، این صورت نباتی، این صورت حیوانی، این صورت انسانی. پس ماده با استعدادی که دارد تعیین بخش صورت است. صورت چی؟ صورت هم مقوم ماده است. پس ماده معین صورت است، صورت مقوم ماده است. پس ببینید ماده و صورت نسبت به همدیگه تلازم دارن، دوری هم لازم نمیاد چون حیثیت توقفشون با یکدیگر متفاوته. ولذا این تلازم ماده صورت همینطور ادامه پیدا میکنه تا میتونه به حتی تعبیر ملا صدرا حالا تسلسل لایقفی هم داشته باشه، اشکال نداره. لذا میدونید ملا صدرا معتقد نفس اخیر انسان ناطق نیست. باز این صورت ناطقی انسان میتونه حرکت جاری پیدا کنه، ماده بشه برای صورت بهیمی، ماده بشه برای صورت سبائی، انسان بشه حیوان و ناطقون سبائی، حیوان و ناطقون بهیمی، و همینطور لحظه به لحظه صورت جدیدی رو پیدا میکنه و این تا بی نهایت هم ادامه پیدا میکنه. اشکال هم نداره، تسلسل لایقفیه. پس بنابراین این سه تا قاعده رو باید کنار هم بذارید تا بیان مسئله روشن بشه. یک، حرکت جوهری. دو، جسمانیت و حدوث و روحانیت و بقا. سه، تلازم ماده و صورت که ماده معین صورت است و صورت مقوم ماده هست.
در این صورت عرض کنم خدمتتون ملا صدرا یه بیانی برای این جواب، یعنی با این مطالب یه بیانی برای جوابای قبل داره، اما یعنی به این نتیجه میرسه که طبق این بیان جامع در هر لحظه غیر از حافظ است. جامع یه چیزه، حافظ یه چیز دیگه است. حالا عبارت رو بخونیم که روشنه. نه یعنی در یه مرحله اونجا که ماده هست، صورتی هست که مستعد صورت قبلی است، این جامعه. بعد اون بعدی که میاد حافظه، یعنی حیثیت جامع و حافظ با این بیان تفاوت پیدا میکنه. میفرماید فذهب الامام الرازی الى ان الجامع نفس الابوین ثم انه یبقى ذلك المزاج في تدبير نفس الام الى ان يستعد لقبول نفس ثم انها يسير بعد حدوثها حافظة له و جامعة لسائر اجزاء به طریق ایراد الغذا. میفرماید جواب فتوا و مذهب امام رازی این است که جامع نفس ابوین است. بعد ثم انه شأن چنین است یبقى ذلك المزاج، این مزاج، مزاج نطفه بقا پیدا میکنه، فی تدبیر نفس الام، یعنی مزاج نطفه در تدبیر نفس عام استقرار پیدا میکنه. تا کی؟ تا اینکه نطفه استعداد دریافت نفس مولود رو پیدا کنه. الا ان یستعد لقبول نفس مولود، این نفس مزاج نفس مولوده. این مرحله دوم. پس اول شد جامع نفس ابوینه، بعد نفس مادر تدبیر میکنه این نطفه را تا استعداد پذیرش نفس مولود رو پیدا کنه. مرحله سوم ثم انها یسیر بعد حدوثها حافظة له، بعد این نفس مولود، انها ضمیرش به نفس مولود میگرده، ثم انها یعنی نفس مولود یسیر بعد حدوثها حافظة له، بعد از اینکه حدوث پیدا کرد حافظ مزاج میشود. خب دیگه چی؟ و جامعتا لسایر اجزا به طریق ایراد الغذا، همین نفس مولودی که حافظ مزاج است، جامع اجزایی هم است که با ورود غذا تعقب پیدا میکنن، چون اجزای قبلی رو نفس عام حفظ کرد و جمع کرد، ولی برای اجزای بعدی همین نفس مولود جامع هم است. و نقل عن شیخ رئیس لما طالب و بهمنیات بالحجه، نقل شده از شیخ رئیس، یه جوابی شیخ رئیس داده. چه نقل شده؟ الا ان الجامع نقل شیخ رئیس. کی نقل کرده شیخ رئیس و نقل شده شیخ رئیس؟ وقتی که بهمنیار از بو علی طلب حجت کرد، از او استدلال خواست، دلیل خواست که دلیل بیاره که جامع عناصر حافظ عناصر باشد، استدلال رو میخواست جناب بهمنیار. استدلالش اینه، این الا ان الجامع بیان متعلق به نقل نیست، الا ان الجامع متعلق به حجت است، ان او قال به نقل وصلش کنید. نقش شده از شیخ رئیس لما طالب و بن حجه، حجت بر چی؟ الا ان الجامع للعناصر في بدن انسان و حافظ لها، جامع عناصر در بدن انسان حافظ عناصر است. اینو دلیل خواسته. نقش شده از شیخ رئیس چی گفته؟ انه و قاله، قال شیخ رئیس کیفه او برهن و علام ماله ایست، چطور دلیلی بیاریم بر چیزی که واقعیت نداره، درست نیست، صحیح نیست، اینا جامع حافظ، کی گفته یکیش که ما دلیل بیاریم؟ جامع اجزاء بدن این، در واقع جامع اجزاء نطفه نفس مادر است، حافظ نفس مولود است. چون بعد دیگه از نفس مادر جدا میشه دیگه. البته همون موقع هم که نفس مادر جامع نطفه است، حافظ هم هست، ولی بعد بس استمرار حفظه که بعد که جدا شد چطور حفظ میشه؟ به وسیله نفس مولود حفظ میشه. حالا چیزی نگفته دیگه بو علی، میگه جامع و حافظ یکی نیستن، جامع و حافظ یکی نیستن، اینا دوتا هستن، برخلاف مثلا چیز که فخر رازی داره میگه نفس مولود هم حافظ است هم جامع است. شو میگه نه، جامع اجزا نفس مادر است، اما حافظ نفس مولوده است.
به دفع خدایی با سیل خلقت انسان و موجودات نمی سازه، تقریبا الان یه مدتی ما طول می کشه چه نطفه بشن بعد هاست به وجود بیان به خلقت بیان.
خود دیگه من به نظرم فخر رازی حرفش اینه، میخواد بگه که وقتی اجزاء بعدی میخواد به وسیله غذا وارد این نطفه بشه و رشد بیشتری پیدا کنه وارد بدن مولود بشه، بعد وقت نفس مولود حافظ و جامع هست. این که میگه جامع و حافظ با هم جمع کرده به این خاطره، در واقع نفس مولود حافظ مزاجیست که قبلا تحقق پیدا کرده و جامع اجزاییست که بعدا تحقق پیدا میکنه. خب درستیست دیگه. حالا این تبیین فلسفی چطوری بحث دیگریست. میخوام بگم که یه قدی دعوای لفظی شده، حیثیت ها فرق داره. نفس مولود حافظ چیه؟ مزاجه. کدام مزاج؟ مزاجی که قبلا تحقق پیدا کرد. جامعه چیه؟ جامعه اجزاییست که بعدا میخواد تحقق پیدا بکنه، ولی اونی که این اجزا رو جمع کرده اول که نفس عام هست. بله از این جهت جامع و حافظ دوتا هست، از یه جهت جامع و حافظ یکیه، حیثیتشون فرق داره. و بنا حاضر اقوال کلا علا عدم الاصول و الاطلاع، این بیانش جناب الله صدر هست که توضیح دادم. میفرمد مبنای این اقوال همشون بر عدم اطلاع و اصول و آگاهی هست. اینا این دیدگاه در واقع ناشی از جهله، اطلاع ندارن. به چی اطلاع ندارن؟ یک، علا کیفیت حرکات جوهریه، یعنی توجه ندارن که حرکت نطفه در سیر تکاملیش و همچنین بعض حرکت جوهریست، به حرکت جوهری توجه ندارن. یک. دو، و کیفیت تجدد صوره علی الماده و تلازمها، توجه هم نداره به چگونگی تجدد صورت بر ماده، اینکه صورت تجدد چگونه تجدد بر ماده پیدا میکنه و اینکه بین ماده و صورت تلازم هست. این دو. یه سومی هم هست و اون جسمانیت عزوز و روحانیت و بقا هست در انسان. اینم مبنای مهمه ملا صدرت که اخیراً به صراحت بیان نکرده. بعد میگه وقد مرت الاشارتو الى ان الماده، ملا صدرت این وقد مرت اشاره توضیح به تعبیر ملا صدرت دیدگاهش مبتنی بر سه قاعده است. یکی حرکت جوهری، یکی تلازم ماده و صورت، یکی هم جسمانیت حدوث روحانیت بقا. جسمانیت حدوث روحانیت بقا تصریح نکرده. در توضیح هم توضیح حرکت جوهری رو نداده، یعنی وقت مرت الاشاره این توضیح کیفیت تجدد صوره علی الماده و تلازم هما هست. وقت مرت الاشاره تو الى ان الماده باستعداده ها علتون مصححتون لتشخص صوره. می فرماید ماده با کمک استعدادش، نه خودش به ماهیه هیه، ذات ماده نه، با حیثیت استعدادش علت مصحح است برای تشخص صورت. یعنی ماده محین صورت است، چون ماده استعداد خاصی که بده صورت رو میپذیره. مثلا آیا هر ماده قابلیت پذیرش صورت نباتی و حیوانی انسانی داره؟ نه، این باید استعداد شده باشه تا صورت نباتی یا حیوانی یا انسانی رو بپذیره. پس ماده با استعدادش معین صورت است. صورت چی؟ و صورتو به جوهرها العقلی علتون موجبتون لمادتن غیر الاولا. می فرماید که صورت هم مقوم ماده است، صورت هم مقرب ماده است، اما نه صورت به ماهیه و ذات صورت، نه، صورت به کمک جوهر عقلیش، یعنی مثلا عقل فعال، چون بدون کمک عقل فعال و جوهر عقلی صورت کاری نیست، شریکت و اله است دیگه. صورت به کمک جوهر عقلیش علت موجبه است برای ماده، یعنی مقابل ماده است. البته ماده‌ای که غیر اولاست، ماده اولا یک ذاتیه، ماده اولا یک امر باقی و بقا داره. بحث در ماده اولا نیست، بحث در ماده ماده ثانیه است. یعنی در واقع وقتی ماده ثانیه، چون ماده اول که باقیه، وقتی ماده ثانیه تعقب پیدا کرد، وقت صورت میاد مقوم ماده ثانیه میشود، غیر الاولا، یعنی غیر ماده اولا، لبقا، یعنی به خاطر بقا ماده اولا. ماده اولا که هست، اصلا ماده اولا رو کی ایجاد میکنه؟ ماده اولا رو کی ایجاد میکنه؟ عقل، عقل فعال، عقل فعال ماده اولا رو ایجاد کرده، اصلا دیگه صورتی در کار نیست. و ها کذا تسلسلت المواد به صور و صور بالمواد، و همینطوری تسلسل تعاقبی، نه ترتب علت و معلی، تسلسل تعاقبی پیدا میشه بین مواد و صورت. یعنی مواد معین صورن، صور مقوم موادن، همینطور ادامه پیدا میکنه تا بی نهایت. هنوی سالی که پیشنهاد میدود شیش رو بیاییم. خب بله، نه ببینید، اون صورتی که میاد برای ماده اینجا، این صورت یه مقوم ماده نیست ها، ماده اولا نیست، ماده اولا رو عقل مجرد خلق کرده، ولو ماده اولا رو خلق میکنه در ضمن صورت، یه صورت جسمی میخواد.
هر ماده اولا هست که صورت هم داره، یه صورتی به شرط الا باشه داره، ماده اولا هم لازمه.
میدونم اینو که منکر نیست، اینو منکر نیست. این ایشون وقتی میگه لبقاء ماده اولا، منظورش این در ضمن موجودات مادی باقیه، نگفته که ماده اولا خودش مستقل و به تنهایی موجوده، اینو حرفش نیست. نه ببینید، اینجا توجه داشته باشید، الان بس تلازم ماده و صورته، یعنی ماده‌ای که با استعدادش معین صورت است، صورت هم مقوم اون ماده است. میگه این تلازم تعینی و تقویمی در ماده ثانیه جاری است. حالا بحث اصلی او هم نیست اینجا. حالا شما بگید نه ماده اولا این حکم برای مولا صدر میخواد چند نبیگه تخصصا ماده اولا خارجه. حالا شما بگید نه این قاعده ماده اولا رو هم میگیره، خیلی بحث کلیدی نیست. این حالا غیر اولا هم نمیگفت رفتی برد. بس نتیجه اینه که تسلسلت مواد به صور و صور به مواد. خب پس نتیجه چی میشه؟ فلجامع فی کل حینن غیر الحافظ. معلوم شد جامع در هر لحظه غیر حافظه، لأن الاول یعنی جامع معدن، یعنی آماده کننده است که اجزا رو جمع کنه، محرکن حرکت به اجزا میده تا اجزا جمع بشن، حسب تحرکی، البته به اندازه تحرکی که خودش داره، چون حرکت خودش این به حسبه. پس جامع کارش آماده سازی جمع اجزاست، حرکت دهنده است تا اجزا جمع بشن. اما وسانی که حافظ باشد، موجبون یعنی یه صورتی است که ایجاب کننده است، ممسکن نگهدارنده است، البته حسب و ثباتی و بقایی، به لحاظ همون به هر حال حیثیت ثبات و بقایی که داره، یعنی این حسب و ثباتی و بقایی، یعنی به لحاظ ثباتش و بقاش، این ثباتش و بقاش شاید ناظر باشد به همون خدمت رو عرض کنم که عقل مجرد، یعنی به لحاظ وابستگی که به جوهر عقلی دارد که جوهر عقلی ثابت است، هرچند در ذات خودش هم یک تحرکی داره ها، ولی اینکه صورت حرکت جوهری دارد و موجب و ممسک است، ولی یه حیث ثباتی هم دارد. این ثباتش همون حیث جوهر عقلی است. پس بنابراین جام حافظ بخشی جامع میشه گفت همون ماده ایست که معد است، همون ماده ایست که معد زمین سازه که اجزا رو جمع بکنه. درست. حافظ میشه صورتی که موجب است، ممسک است و حفظ میکنه این اجزای جمع کننده را. و ها کذا فی کل صورن طبیعیت و نفسیه، همچنین همه صور طبیعی و نفسی همین حالت رو دارن. چرا؟ ازله ها برای این که زیرا برای این صور طبیعی و نفسیه جهتان دو جهت هست. هر صورتی دو تا حیث رو دارد. یه حیث حدوث و تجدد داره، یه حیث بقا و دوام داره. جهت و حدوثن و تجددن از چه حیثی؟ به واسطه تعلقی بالماده التي شأنها الانصرام. هر صورتی دو جهت داره، دو حیث داره، حیث حدوث داره و حیث بقا داره. حیث حدوثش و تجددش به خاطر تعلقی است که به ماده داره. هر صورتی به ماده تعلق داره. شأن ماده هم انصرامه، شأن ماده تجدده، التي شأنها یعنی شأن ماده، انصرام تجدد. و جهت بقاء و دوام، یعنی جهت بقاء و دوام داره لأجل تعلقی بالواهب تام، از اون جهتی که هر صورتی تعلق به واهب تام داره. چون واهب تام همیشه در واقع ثابت، تغییر نمیکنه، از این تعلقی که به واهب تام دارد یه حیث بقا هم داره. پس بنابراین میشه گفت جامع در هر لحظه غیر از حافظ است. جامع عبارت است از اون چیزی است که معد است، یعنی اون حیث ماده بودن. البته ماده منظور ماده اولا نیست، یعنی اون ماده ثانیه که معد است، حرکت جوهری هم داره. از اون جهت که معد و محرک است، این ماده ثانیه میشه چی؟ جامع. از آن جهت که موجب است، ممسک است، به اعتبار وابستگی که به جوهر عقلی دارد، از این جهت میشه حافظ. پس بنابراین جامع غیر از حافظ است. فالمقومو من السوره للماده غیر المتجدد فیها به وجهن و عینه به وجه کما نبهنا علیه مرارا. این لازم او سر سد می فرمد. پس مقوم من از سوره، من بیان مقومه، یعنی صورتی که مقوم ماده است. فالمقوم من از سوره للماده یعنی صورتی که مقوم ماده است، غیر المتجدد فیها، غیر از صورتی است که متجدد در ماده است. پس معلوم میشه اون اول و ثانی هر دو به یه معنا به صورت برمیگرده، اما اول صورتی است که ماده ثانیه است که معد و محرکه، ثانی اون صورتی است که نه صورت بعدی است که حافظ است. میگه صورتی که مقوم ماده است غیر از صورتی که متجدد در ماده است. اما این غیریت غیره به یه وجهی است، عین هم هستن به وجه دیگر، یعنی مقوم ماده عین متجدد است در ماده، اما به یه وجه عین هم به یه وجه غیره هم هست. صورتی که مقوم ماده است غیر از صورتی است که متجدد در ماده است. غیریت در عین عینیت، واقعا یه چیز ما در خارج داریم، اما چون حیث کار کردشون فرق داره میگیم غیر همه. پس بنابراین اگر ما اصل حرکت جوهری رو بپذیریم، اصل تجدد صور بر ماده و تلازم ماده به صورت رو بپذیریم و همچنین جسمانیت و حدوث و روحانیت و بقا رو درباره نفس نباتی و نفس نباتی رو چشم مجرد میدونه، نفس نباتی و حیوان انسانی بدانیم، میتونیم با این سه اصل بپذیریم جامع و حافظ اینا عین همن و غیر همن، از یه حیث عین همن از یه حیث غیر هم هستن. بعد میره سراغ کلام علامه طوسی، خواجه نصیرالدین طوسی در کتاب اشارات نمط سوم فصل پنجم این بحث رو مطرح کرده. یه مطلبی رو، یه جوابی رو که فخر رازی داد، این جواب رو نقد میکنه، بعد میاد جناب خواجه یه جواب دیگه رو مطرح میکنه، میگه ثم ان العلامة طوسی، اسم انخو علامت توسیه، خبرش بله، ثم ان علامت توسی بعد فلان عجابه باید باشه، عجابه صفحه بعد. آره، یعنی ثم ان علامه خبرش حالا نمیاد، یه دو سه چهار پنج ست شیش ست بعد، پنج ست بعد. عجاب ان اصل اشکال به میفرمد ثم ان العلامه طوسی بعد ان زیف قول الشارع القدیم للاشارات، بعد از اینکه تضعیف کرده قول شارع قدیم اشارات رو، فخر رازی رو در نمط سوم فصل پنجم چطور تضعیف کرده؟ به متعلق به زیف است، به انت به ان تصرف نفس المولود فی الماده التي تصرفت فيها نفس الوالد و تفیز تدبیر من قوت او نفس بعد مدت الى اخرى مستحیل و مستحیل خبر ان تصرف است. چون یادتون هست فخر رازی چه گفت؟ فخر رازی گفت سه تا گام برمی‌داره، یکی نطفه توسط والدین استقرار پیدا میکنه، توسط نفس عام و مادر پرورش پیدا میکنه، مستعد میشه برای پذیرش نفس مولود، بعد نفس مولود میشه حافظ مزاج قبلی و جامع اجزای بعدی. یعنی چی؟ یعنی نفس والد کار کرده خودش رو تفیض کرده به نفس مولود. منظور اینه. خواجه اشکال میگیره، میگه مگر ما بحثمون درباره از خانم فاعل‌های خدمت رو عرض کنم مثلا صناعیه، ارادیه، بحثمون در باره فعالهای طبیعیه. بله، یه وقت مثلا بنایش، نجاریش، یه قسمت بنای نجار انجام داده، بعد به رفیقش میگه بیا بقیهش رو انجام بده. ما در فعاله طبیعی رو صحبت میکنیم، فعاله طبیعی مگر تفیض پذیره؟ اونا فعاله ارادی هن. حالا یه وقتی فاعل مریدی اراده ذاتی داره یا فاعل مریدی اراده متجدد داره، مثلا اونجایی که اراده متجدده خب قابل انتقاله، ولی اونجایی که فاعل طبیعی هست مگه میشه تفیض بکنه؟ اصلا تفیض در فاعل طبیعی امکان نداره، بحثمون در فاعلهای طبیعیه. میفرماید که ان تصرف نفس المولود فی الماده التي تصرفت فيها نفس الوالد، حالا والد بگی، والده بگی، والدین بگی، خیلی مهم نیست. میگه تصرف نفس مولود، که مولود بخواد تصرف کنه در ماده‌ای که در همون ماده قبلا نفس والد تصرف کرده، و همچین تفویض تدبیر من قوت او نفس بعد مدت الی اخرى، و واگذار کردن تدبیر از قوه و نفس مثلا والد بعد از مدتی به نفس مولود، این مستحیلون مستحیلتون داره شما مستحیلان درسته مستحیلتون شما دراره مستحیلان ان تصرف و ان تفویض مستحیلان لان تفویض احد الفاعلین لان تفویض احد الفاعلین مادت صنعی الى آخره کی نوب عن فی تتمیم فعله انما جازه فی الافائیل غیر طبیعیه بین فاعلین یفعلان به ارادتن متجددن متجددتن دون طبیعیه. انما خبر انست تفیزم اسمشه، میگه تفیز یکی از دوتا فاعل در ماده سن، در ماده سنش، در ماده فعلش به دیگری، این که بخواد تفیز کنه فاعل، یعنی فاعلی که در ماده سنش تصرف کرده، بخواد این تصرفش رو تفیز کنه به فاعل دیگر الی آخر، یعنی به فاعل دیگری که ینوب ان، یعنی نائب از اون فاعل اول است، فی تتمیم فعلش، یعنی یه بخشی از فعل را فاعل اول انجام داده، حالا فعل تفیز میکنه این کارش رو به فاعل بعدی که تتمش رو انجام بده، تتمش رو انجام بده. میفرماید که بله این جایزه، ممکنه، انما جازه، یعنی ممکنون فل افائیل غیر طبیعیه بین فاعلین، در فاعلهای غیر طبیعی این ممکنه، بین دو تا فاعلی که یفعلان به ارادتون متجددن دون طبیعه، دو تا فاعل داری اراده متجدده داره، چون یه وقتی فاعلی داری اراده ذاتی داره، اراده ذاتی هم ظاهرا قابل انتقال نیست، حالا یه فاعلی داری اراده متجدده داره، اراده میکنه بعد خرج، اراده میکنه بعد خرج میکنه، اراده متجدده داره، این دو تا فاعل که هر دو اراده متجدده دارن میتونه فاعل اول یه بخشی از کارشو با اراده متجدد انجام بده، بعد تفیض کنه کارشو به فاعل دیگه، میگه بقیشو تو انجام بده. اما در فاعلهای طبیعی امکان پذیر نیست، و بحث ما در فاعلهای طبیعیه. خواجه خلاصه همچی اشکالی میگیره بر فخر رازی، بعد خودش جواب میده از اصل اشکال، ثم ان العلامه طوسی اجاب عن اصل الاشکال. بعد از اینکه جواب خواجه رو نقد کرد، خودش یک اشکالی میگیره. بعد از اینکه خواجه جواب فخر رو داد، خودش از اصل اشکال، اصل اشکال چی بود؟ که آلت چطور قبل از الاله است و حافظ چطور عین جامعه است، اصلا جامعه حافظ عین هم یا غیر هم، میره اصل اشکال رو جواب میده که اصل کردم خوب بود، ملاحظه همه اینا رو میگو بعد حرف خودش رو میزنه، چون بعدش هم یه مطالبی از خودش داره. میفرماید عجابن اصل اشکال به انما یقتضیه القوانین الحکمیه ان نفس الابوین تفرزو من مواد الغذا به قوت المولده مادتن مستعدتن لقبول قوتن من شعنها اعداد ماده و تسیرا انسانا بالقوه. میفرماید اون چه اقتضا میکنه از قوانین حکمی، اونو اقتضا میکنه این است، لازمه قوانین حکمی این است که نفس ابوین تفرزو، نفس ابوین جدا میکنن از مواد غذا، با چی جدا میکنن؟ به وسیله قوه مولده، یعنی قوه مولده نفس ابوین جدا میکند مواد غذا را، جدا میکند چه جدا میکند؟ مادتن، مادتن مفعول تفرزو است، جدا می کند قوه مولده نفس ابوین از غذا، جدا می کند ماده ای را که مستعد است مر قبول قوه ای را، استعدادی را که از شأن اون قوه اعداد ماده است، مهیا کردن ماده است و تسیرا تبدیل این ماده است به انسانن بالقوه. روشن شده عبارت؟ قوانین حکمیه اختزا و لازمشون اینه که نفس ابوین با قوه مولدهی که دارن از مواد غذا جدا می کنن ماده ای را که مستعد پذیرش استعدادیست، قوه ایست که شأن اون قوه مهیا کردن ماده است، یعنی ماده با داشتن این استعداد و قوه مهیا می شود تا بشود انسانون بالقوه،
منشن اون
قوه مادتن مستعدتن لقبول قوتن که من شأن اون قوه اعداد ماده است و تسیر این ماده است انسانن بالقوه و هیه این قوه صورتون این قوهی که گفتیم مستعد شد برای انسان بالقوه این صورتون صورتیه این خود این ماده صورتیه ها صورته یعنی چی؟ صورت معدنیه دیگه چون انسان بالقوه است صورتون معدنیون یا صورت مثلا نباتی و حیوانی حالا ایشون بعدش هم میگه معدنی صورتون حافظتون لمزاج المنی که صورت معدنیه صورت معدنیه اینجا حافظ مرکبه منی که مرکبه مزاجش حفظ میکنه ترکیب به هم نخوره ثم المنی یتزاید و کمالن فر رحم منی کمالش زیاد میشه در رحم چطور؟ به حسب استعداداتن به خاطر استعدادایی که داره کمالش فعلیت پیدا میکنه استعدادایی که چی؟ یکتسبها الى ان یسیر مستعدتن لقبول نفس اکمل میفرمد یکتسبها یعنی یکتسب منی استعدادات را کسب میکند منی تا اینکه منی تبدیل بشود مستعد بشود برای پذیرش نفسی اکمل که صادر می شود انها از اون نفس اکمل ما حفظ الماده الافعال نباتیه یعنی هم حافظ ماده است این نفس اکمل هم خالق افعال نباتیه است و ها کذا الى ان یسیر مستعدتن لقبول نفس اکمل تا اونجایی که این نطفه تبدیل می شود مستعد می شود برای پذیرش نفس کاملتری که یستر منها مع جمیع ما تقدم الافعال حیوانیه صادر می شود از این نفس اکمل با حفظ ما تقدم یعنی حفظ مرکب هم مرکب رو حفظ می کنه مثل صورت معدنی هم تغذیه و نمو و تولید داره مثل نبات هم یه کار دیگه انجام می ده که افعال حیوانیه فیتمو البدن بدن دیگه کامل میشه و یتکمل این بدن الا ان یستعد لقبول نفس ناطقه یعنی استعداد پیدا میکنه تا نفس ناطقه رو بپذیره که یستر انها مع جمیع ما تقدم ان نطقه که این نفس ناطقه ازش صادر میشود علاوه بر کارکردهای قبلی که حفظ مرکب باشه تغذیه باشه نمو باشه تولید باشه که همه اینا افعال نباتی هست و آکذا افعال حیوانی یست داره از این نفس ناطقه النطق تعقل هم انجام میده و یبقا مدبرتن نفس ناطقه مدبر هست تا که الان یحل العجل یحمل العجل درست این شماشی داره؟ یحل الا ان یحل العجل تا اینکه زمان مرگش فرا برسه عجل درش حلول کنه تا اون موقع نفس مدبر بدن است بعد دیگه جدا میشه و قال خواجه میگه که فتبین با این حرفی که زدیم ان الجامع للاجزاء الغذائیه الواقع فی المنیین هو نفس الابوین جامع اجزاء غذایی که واقع است در نطفه مرد و زن یعنی این نفس مرد و زن که جمع شد نطفه به وجود آمد یعنی منی زن و مرد جمع شد نطفه به وجود آمد جامع اجزای غذایی در این نطفه کیه؟ نفس ابوینه و هو غیر حافظه این نفس ابوین که جامع است یا حافظ نیست این جامع غیر از حافظ اجزا جامع اجزا نفس ابوینه اما حافظ نفس ابوین نیست ول جامع للاجزاء المنوافه الا ان یتم الى آخر العمر والحافظ للمزاج هو یا هما نفس المولود جامع اجزاء منضافه این اجزاء جدید تا وقتی که بدن کامل میشه تا آخر عمر. جامع اجزای بعدی تا مرحله کمال بدن و حافظ مزاج نفس مولود است. پس جامع اجزای غذایی که در نطفه است نفس ابوینه، که در این صورت حافظ نیستن دیگه، اینو فقط جمع میکنن، باید دیگه کنده میشه از رحم مادر، دیگه حافظش نیست. اما حافظ اجزای بعدی، ببخشید جامع اجزای بعدی و حافظ مزاج قبلی و بعدی نفس مولوده. یه نفس مولود هم اجزای جدید رو میگیره و این نقش جامعیت رو به عهده داره، هم حافظ مزاج هست. فقول الشیخ انها واحدون به هازل اعتبار و قولو ان الجامع غیر الحافظ به اعتبار الاول. این که میبینید جناب شیخ و رئیس یه جایی میگه جامع حافظ یه چیزه، یه جایی میگه جامع غیر از حافظه، این دو حرفش به دو اعتباره. این که میگه جامع حافظ، که حالا ما تو عبارت گفتیم غیر همه، یکیشو نگفت، این که میگه جامع حافظ یکیست به هازل اعتبار، یعنی بعد از اینکه استقرار در رحم پیدا کرد، وقتی استقرار پیدا کرد در رحم و بعدش نفس مولود تحقق پیدا کرد، نفس مولود هم حافظ است هم جامع. اما یه وقت هم میگفت جامع غیر از حافظه، این به این اعتباره که جامع نفس ابوینه، حافظ اون قوه جدیدیست که در واقع تحقق پیدا میکنه، یعنی جامع میشه نفس ابوین، حافظ اون نفس مولودیست که بعدا تحقق پیدا میکنه. پس جامع غیر از حافظ است به اعتبار اول، یعنی به اون عبارت بالا گفت ان الجامع هو نفس الابوین و غیر حافظه ها، یعنی به این اعتبار جامع نفس ابوین است که غیر حافظ است، به یه اعتبار جامع و حافظ هر دو نفس مولود هستن. هازا تلخیص و مذکر و فی امور صحیحه، میگه این خلاصه اون چیزی بود که از عبارت خواجه گفتیم و درش عبارت صحیح است، ولی مشکل اصلی این است که جناب خواجه همین بیانی که شما داشتی که گفتی قوانین حکمی اقتضای چین رو دارد، این بدون حرکت جاری چطور ممکنه؟ آخه تو حرکت جاری قبول نمی کنی، اما حرفی که میزنی لازمش پذیرش حرکت جاریه. و سلام الله علی محمد و